شکل تحولش فرق بکنه. انقلاب مشروطیت افکار نو رو به ایران آورده بود، ما به طرف افکار نو می رفتیم. حکومت قانون برای ایرانی ها مهم بود، دموکراسی برای ایرانی ها مهم بود. به جای اون یک حکومتی تشکیل شد و احزاب و سازمان هایی رو در ایران به تبعیت اون یا در دفاع از اون به وجود آمدن که اینها اصولا دموکراسی رو نفی کردند، حکومت قانون رو نفی کردند، به اصطلاح اقتصاد آزاد رو همه دنیا اساس پیشرفت و تمدن مدرن هست نفی کردند. و ما در این زمینه احزاب و سازمانهایی رو دیدیم که اصولا به جای اینکه به رشد پیشرفت دموکراسی در ایران کمک بکنند با افکار بسیار عقب مونده ای که در کتابهای لنین، کافیه ما کتابهای لنین رو امروز بخونیم و ببینیم که سرمنشأ این همه جنایت و تبهکاری در شوروی و در جهان چه کسانی بودن.
آقای خواهند، البته الان 100 سال گذشته، در دهه 20 و 30 ایران که 100 سال نگذشته بود و این افکار همچنان افکار برای زمان خودش افکار نوعی بود.
ببینین، من نمیتونم بگم اینا افکار نوعی بود، افکار نو افکار انقلاب مشروطیت بود، یعنی افکاری که تأکید میکرد بر رشد به اصطلاح دموکراسی و حکومت قانون با الهام گرفتن از تاریخ اروپا و تاریخ غرب، در حالی که افکاری رو که روشنفکران ایران در همون دوره، همون دوره رضا شاه، همون دوره بعد از انقلاب مشروطیت، دوره رضا شاه و بعد از اون حزب توده، اینها به شدت به ایران و فکر سیاسی در ایران ضربه وارد کردند و خودشون هم آسیب‌های زیادی رو دیدن. الان بر اساس نوشته پژوهندگان، همون حزب کمونیست ایران و رهبرای حزب کمونیست ایران که در دوره رضا شاه به شوروی رفتند، اغلب اونها تلف شدند، در اردوگاه ها نابود شدند، به دست کاژبه، به دست افراد پلیس سیاسی استالین نابود شدند. حتی صحبت از چند صد و حتی چند هزار میشه. و بعد حزب توده و بعد سازمان فداییان و بعد تمام جنبش‌های کمونیستی ایران به جای اینکه به رشد دموکراسی و رشد اقتصادی در ایران کمک بکنند، اینها سد و مانع شدند. من جمله‌ام رو تموم میکنم به خاطر اینکه وقتتون رو نگیرم. به نظر من یک رویداد بسیار بسیار منفی بود انقلاب اکتبر برای تاریخ ایران.
آقای شارگونی، نظر شما رو میخوام بدونم. آقای خاوند معتقدند که اتفاقی بود که تأثیری منفی داشت، آیا شما موافق این نظر هستید؟ میخوام بدونم نظر شما چیست؟
ببینید، 100% مخالفم. من به نظرم آقای خاوند برخوردشون ایدئولوژیکه، یعنی ایدئولوژی باید از پشت عینکی نگاه میکنه، تو اون عینک خودش محل خیلی بحث به اصطلاح وحشتناک، اصلا آب میبره این خمیر. اصلا مسئله این که هستش باید از اینه که توجه داشته باشید که اون چیزی که میگه اون در رقابت با شوروی، با انگلیس و اینها این کارا را کرد، دولت شوروی اینطوری نبود. مسئله این که تو اون قیام اکتبر و این که باید ملت‌ها همه آزاد باشند و اینها، اولین موج رو در ایران و افغانستان و کشورهای همسایه به وجود آورد. در ایران یه دفعه همه طرفدار لنین شدند، حتی اونهایی که مذهبی بودند و اینها. چرا؟ چون ایرانی‌ها در اوج انقلاب مشروطیت در واقع کشورشون رو داشتن تقسیم می‌کردن، روس‌های تزاری و به اصطلاح انگلستان. بعد در سال 1919 دوباره اون قطع به اصطلاح تقسیم ایران به منطقه نفوذ و اینها چی شده بود که دولت شوروی این رو اعلام و افشا کرد. بعد مسئله ای که اتفاق افتاد، توجه داشته باشید که تقریبا در اون موقعی که انقلاب، دوره انقلاب اکتبر در ایران، سه تا جنبش مترقی به وجود اومد که اونها رو نمیتونید شما نادیده بگیرید. هر سه تاشون هم متاسفانه شکست خوردن. یکی به اصطلاح جنبش خیابانی در آذربایجان و در تبریز بود، یکی جنبش کوچکخان در تیلان بود، یکی جنبش کلنل پسیان در خراسان بود. توجه داشته باشید که اینا همهشون جریان‌های دموکراتیک بودن، یعنی چیزهایی رو می‌خواستن که از پایین مخواست مردم بود و اینها جالب همهشون به اکتبر و به بولشویک‌ها با چشم تحسین نگاه می‌کردن.
اما آقای شارگونی، منتقدان این نظر شما میگن که اگر مسئله استقلال و آزادی کشورهایی مثل ایران بود و یک پارچه شدن این کشورها و مستقل شدنشون، این گونه جنبش‌ها مغایر بود با یک پارچگی کشوری مثل ایران.
خب ببینید، وقتی که قیامی میشه در یک کشور، مردم علیه استبداد مبارزه میکنن، وقتی که کشور تقسیم میشه بین منطقه نفوذ قدرت های دیگه. خب وقتی که مردم بلند میشن، اینها حرکت هایی بودن که از حمایت مردم برخوردار بودن، نمیشه هم گفت که افکار نو نبود. بعد آقای خاوند میگن که انقلاب مشروطیت افکار نو رو به وجود آورد. و تعدیلی نیست که انقلاب مشروطیت حادثه بسیار بزرگی بود که در واقع ملت ایران به معنای جدید ملت، مفهوم ملت در انقلاب مشروطیت متولد شد. ولی واقعیت ماجرا اینه که سیاست به کوچه و بازار از طریق اثرات اکتبر اومد. همین که ایشون گفتن که مثلا حزب توده و اینها فلان کردن بهمان کردن، حزب کمونیست ایران و حزب توده قبل از اون سیاست در ایران مال از دوله ها و از سلطنه ها بودن، یادمون باشه. این وقتی که مثلا در حزب کمونیست ایران رو در نظر بگیرید، یا مثلا حزب توده رو در نظر بگیرید که مثلا بعد از سال 1320 و اینها به شکل گرفت و اینها، ببینید کوچه و بازار میلیون ها و هزاران آدم به اصطلاح اومدن در چیزها وارد شدن. یعنی ما دو تا دوره 10 ساله خیلی جالب داریم در ایران، یکی در فاصله بین فتح تهران تا کودتای 1299 که رضا شاه به اصطلاح در واقع میاد با سیف ضیاءالدین و اینا قدرت رو میگیرن به کمک انگلیسی ها، یکی از سال 1320 تا سال 32. این دوره خیلی از چیزهای ما از جمله هنر، فرهنگ، فلان اینها در این دوره، این پیریزی هایی که شده هنوزم چنوزه ما از اونها بر میخوریم. این مسئله کوچکی نیست، اینا رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه در دولت شوروی که اون سیستم استالینی حزب دولت وحشتناک به وجود اومد، از جمله کمونیست‌های ایران رو کشتند و اینا، من در اون کشتارها و فلان که وحشتناکی که اتفاق افتاد و اینها، هم در مورد مردم کمونیست‌های شوروی و هم در مورد کمونیست‌های ایران و جاهای دیگه اتفاق افتاد، واقعا این مسئله هولناکی بود. من با آقای خاوند موافقم، هم رأی هستم، ولی مسئله اینه که گویا مثلا اینجا اینطوری نبود. مثلا در اگه ما به جای مثلا این جمله آقای خاوند که میگه اگر به جای شوروی بود مثلا یه کشور دیگه، مثلا اگر آدم همسایه آمریکا بود، برزیل رو در نظر بگیرید، چه مصیبتی سرش می اومد. شما اون بازار آزادی رو که در واقع فکر میکنید که نشیم به اصلاح رهایی رو به بار میاره و فلان، میدونیم که چه کارها کرده دیگه. مثلا در چیز، مثلا در کشورهای آمریکای لاتین در نظر بگیرید که اصلا رفتی هم اونجا خیلی دور بود که هنوز شوروی نفسش به اونجاها برسه، چطور شد؟ چرا اون مرون دکترین مونرو را در نظر بگیرید که چه فاجعه هایی به بار آوردن؟ یا انگلیس که مثلا هند رو به این روز انداخت. امروز تاریخ نوین هند رو خیلی ها کار کردن و می نویسن چرا هند اینطوری به این روز افتاد. خب اونا را مگه شوروی ها کردن اینا را؟
آقای خاوند پاسخی دارید برای آقای شارگونی؟
همه جانبه ای داشته باشد.
آقای خاوند پاسخ شما چیست به سوال های آقای شارگونی؟
من در مجموع فکر میکنم که بخش بسیار بزرگی از نیروهای زنده ایران که میتوانستن در خدمت پیشرفت و آزادی در ایران قرار بگیرند، زیر تأثیر افکار لنین و بعدش استالینیزم، اینها به راه باطل رفتند و وضعیتی رو به وجود آوردند که ما در حال حاضر تا اندازه زیادی هم شاهد اون هستیم. در واقع مصیبت‌های امروز ایران تا اندازه یکی از پیامدهای این انحراف بزرگی هست که در جامعه ایران به وجود آمد. من منظورم به این نبود که کمونیست های ایران آدم های بدی بودند. بهترین، برجسته ترین کسانی که می توانستن همونطور که عرض کردم انرژی خودشون، فکر خودشون رو در خدمت بازسازی کشورشون قرار بگیرند، زیر تأثیر یکی از منحط‌ترین ایدئولوژی ها که ایدئولوژی لنین باشه و بعد ایدئولوژی استالینیزم باشه، اینا به راه باطل رفتن و بعد به شدت هم صدمه خوردن. اون نسل آخر کمونیست های ایران، مال سازمان اکثریت یا حزب توده، جوانایی که از کشورشون فرار کردن و وارد شوروی شدن، به محض اینکه به شوروی رسیدن، به محض اینکه وضعیت ترکمنستان رو دیدن، وضعیت آذربایجان رو دیدن، زود حس کردن که کشورشون خیلی خیلی پیشرفته تر از اون چیزی هست که اون ور ادعا میکنه. این یکی از بزرگترین دروغ‌های تاریخه و سالها طول میکشه که این دروغ زدوده بشه و من فکر میکنم که باید در این راه تلاش کرد که اون انرژی هایی که به خصوص کسانی که در سن من هستند و در واقع
مراحل آخر زندگیشون رو میگذرونن، با استفاده از اون تجربه و تلاش بکنن که نسل‌های جوان ایرانی به دام چنین افکاری نیفتن.
آقای خاوند، آقای شالگونی صحبتش یکی از مطالبی که مطرح کردن این هست که این نتیجه اکتبر و نتیجه اون تفکرات بود که سیاست رو به میان مردم در ایران آورد و بیشتر مردم درگیر سیاست شدن به دلیل تفکراتی که کمونیسم مثلا شعارش بود، از جمله حمایتی که از طبقات فرودست می‌کرد، از جمله بهایی که به موقعیت کارگران می‌داد. این رو شما موافقید باهاش؟
ببینید